به حق و لسان صدق و به عنوان قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می ستایم، چون که مطلقا هر صفتی که در مورد هر پیغمبری، هر امامی پیش می آید در روایات ما، در آیات، در کلمات بزرگان، اینها آقا به صورت اطلاق مربوط به مقامات انسان دارن حرف می زنن، دارن انسان را تشریح که می کنن، گاهی در تشریح انسان انسان را به لفظ آدم تشریح می کنن، از اون جنبه که انسان را آدم می نامند ببینیم چه اوصافی داره، چه حالاتی داره که او را آدم می گوین. اگر دیدید که دارن انسان را به صورت کرامات و معجزات حضرت ابراهیم تعریف می فرماید قرآن، باید توجه داشت که داره باز راجع به شؤون انسان الهی کامل، حقیقت انسانیت داره حرف زده میشه. منتها این حقیقت انسانیت را در کلمه ابراهیمی میخواهیم مشاهده کنیم، که ببینیم انسانی که به صورت کلمه ابراهیمی تجلی کرده با چه حکمتی همراهه، انسانی که با کلمه عیسوی ظهور کرده با چه حکمتی همراهه، حکمتش چیه که انسان به کلمه موسی، به کلمه عیسی، به کلمه آدم، به کلمه محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره، چه سری داره که اینجوری داره ظهور میکنه؟ مثل این که الان شما نفس ناطقه را دارید به کلمه بیناییش چشم مشاهده میکنی، میبینید راجع به شؤون انسان در این بخش خیلی حرف پیاده میشه. ولذا جناب شیخ اکبر محی الدین در حقیقت داره در فصوص الحکم انسان رو شرح و تفسیر میکنه. انسان کیست؟ انسان حکیم علل اطلاق نظام هستیه. حالا میخواهی این متن را، این قضا را، این لفظ را، این جمع را، این کلمه یک جمله یک کوتاه این رو بازش کنی، بفرمایی انسان را با کلمه آدم که نگاه کنی میبینی به صورت حکمت خلیفت اللهی بر تو تجلی میکنه. اگر خودت هم رسیدی در مقام انسانیت، در مقام آدمیت وقوف پیدا کردی، در این مقام خلیفت الله. اگر جنابالی انسان آمدی به مقام شیسیت قوام پیدا کردی، قائم شدی، اینجا ایستادی، قد برافراشتی، با این حقیقت، با این شأنی از شؤون انسانی اتحاد وجودی پیدا کردی، در این مرتبه میبینی که عطایا و تحف داری از ماورای طبیعت، از غیب ذات بر تو هدایا فرستاده میشه. در این مقام میبینی که چقدر تحفه های ملکوتیه داری. چرا؟ برای اینکه در مقام شیسیت قرار گرفتی، که این کلمه شکفتنه، لفظ کلمه کلمه کاف لام میم این سه تا حرف به این ترکیب که کنار همدیگر جمع میشن، اینها دال بر شکفتنه، دال بر پاره کردنه. این الان الفاظ ما را میگیم فلانی داره کلام داره، کلمه داره، کلام و کلمه یعنی این لفظ، این صوت، این هوا، این تنفس که در درون حبسه، این میاد شکوفا میشه، پاره میشه، شکفته میشه. بعد میبینید این حرف، اون حرف، اون حرف، این کلمه، اون کلمه، اون کلمه. بعد میگیم این آقا متکلمه، که در فارسی میگیم گوینده. خب متکلمه یعنی چه؟ یعنی داره اون چرا که در درون ضمیرش هست، در سرشه، به صورت جمعی جمع است، اون جمع شده های درونش را داره یکی پس از دیگری میشکافه، پاره میکنه، شق. اینجوری مثل اینکه چطور الان مثلا یه هسته گیر بیاری، یه چیزی که بسته است تو درونش، مثلا چیزی خوابیده است میخوای بخوری که میشکنی او را، بازش میکنی تا اون چه که اندرون هست بیرون بریزه. این رو عرب میگه کلمه، کلمه. بعد حالا دیگه مصدر ثنائیش کردن کلمه، جمعش کلم، و از اون ور باز مصدرش هم کلام، یک پارچه شکفتنه. ولذا حالا عیسی کلمت الله، موسی کلمت الله. این کلمه رو بشکاف، کلمه است یعنی این شکفته شده است، این انسان که انهو مثل این که در درون حقیقت خودش چیزها داره، یک جا شکفته میشه موسی میشه، یک جا شکفته میشه عیسی میشه، در یک بخشش، در یک شأنش شکوفا میشه، شق، منشق میشه، باز میشه، شکوفا میشه ابراهیم، در یک شأنش شکوفا میشه اسحاق، یعقوب مثلا. این هم مقام انسانی است. ولذا اول تا آخر قرآن داره راجع به افراد، انسان، انسان حرف میزنه، که اگر این انسان اون سویی شکفته بشه، این شخص ابراهیمه، عیساست، موساست، که 24 تا پیغمبر نامشون در قرآن آمده. این اشخاص مؤمنونن، متقینن. چرا؟ برای اینکه انسان در این بخش به این نحو که شکوفا بشه، او رو میگن متقی. سرش بلا بیاد، گرفتاری ها پیش میاد، حوادث پیش میاد، در اونجا شکوفایی میشه انسانیش، میگیم جزو صابران. یه جایی قحطی پیش میاد، گرفتاری، فقیر هستن، فقرا هستن، اینجا این آقا شکوفا شده، این کلمه حق. اینجا چی آقا؟ جواده، سخیه، دست بخشش داره. در اونجا جنگ پیش آمده، دشمن در طرف مقابل قیام کرده، اینجا این آقای انسان شکوفا شده، در مقابل او آمده جنگیده، میگیم آقا شجاع، مجاهد فی سبیل الله. اینجور همینجور از انسان، انسان باز میشه. حقیقت انسانیت انسان، استعدادهای نهفته در من و شما هر کجا که شکوفا بشه، به همون اندازه کلمت الله آقا رو بیدارش کن، به همون اندازه کلمت الله، کلمه ای. ولذا خوب عبارت کرده، گرچه از جناب شیخ اکبر نیست، از جناب رسول الله خاتم انبیاست، که مثلا فس و حکمت فرد علا آقا فرمود اسمتیه فی کلمت فاطمیه. این فی کلمت فاطمیه یعنی انسان، انسان، هر انسان وقتی بخواهد استعداد نهفته او شکوفا بشه که به صورت حکمت اسمت قیام کنه، اینجا این کلمه، کلمه فاطمیه، تجلیش فاطمیه. چرا؟ چون در این شأنش اسمت ظهور کرده، در اون شأنش خلافت ظهور میکنه، در اون شأنش عطایا ظهور میکنه، در اون شأنش حق ظهور میکنه. الان فصوص رو باز کنید، فس و حکمت حقیه، فس و حکمت مثلا ایمانیه، فس و حکمت احسانیه، فس و حکمت مثلا حالا همینجور باید یکی یکی عناوین رو یاد بیارم، الان حضور ذهن ندارم. خب این حکمت در کدوم کلمه باز میشه؟ در کلمه یوسف، در کلمه عیسی، در کلمه موسی، در کلمه ابراهیم. ما هم میتونیم به این مقامات برسیم از تو حرکت، از خدا برکت. همینجور که اونها رو از همین آب و خاک، از همین نطفه، از همین پدر و مادر آفریدند و اینها در سیر سعودیشون باز شدن به لحاظ عالم طبیعتشون، یکی به صورت موسی اسم پیدا کرده، یکی به صورت عیسی اسم پیدا کرده و هر کدامشون کلمت الله هم، کلمه الهی هم که در اون شکفتنشون، منشق شدنشون، پاره شدنشون. ببینی الان هسته خرما پاره میشه، منشق میشه، درخت خرما در نطفه انسان پاره میشه، منشق میشه، از دلش علقه در میاد، مزغه در میاد، کم کم این کودک شده. این از کجا شکوفا شد؟ از همین نطفه باران. این دانه کنجد رو میریزیم زیر خاک، این دانه کنجد منشق میشه، کلمه میشه، تا کلمه نشده ظهور نداره. ولذا هر کجا پای ظهور است کلمت اللهه. روی همین حساب تمام نظام هستی رو فرمودن کلمات وجودی، کلمات. آب کلمت الله، خواب کلمت الله و هر چه میبینی کلمت الله. برای اینکه تمام اینها همه ظهور میدهن وجود را. این میگه آقا منم وجودم، اون میگه آقا ما هم وجودیم، اون میگه آقا منم وجودم. همه دارن وجود رو باز میکنن، همه دارن وجود رو شق میکنن، پاره میکنن که وجود ظهور کنه. اینجا ظهور کرده، اونجا ظهور کرده. ولذا اینها همه کلمات وجودی هن. کلمات وجودی هن. کلمه شکفتن، شق، پاره کردن و استعداد رو بیرون کشیدن، از قوه به فعلیت رسیدن، اینها میشه کلمه. اصطلاحاً فلسفه، عرفان. حالا آقا جان حضرت بقیت الله را میفرمایید کلمت الحق، الحق، الحق. حالا میخواهید بروید در آیات غور کنید، تدبر کنید، بازش کنید. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. تمام اون چه که مشاهده میفرمایید، هر چه، هو الذی، اون هو سریانی، هو اینجا هم هوه، اونجا شما میخندید هوه از هکه، اونجا گریه میکنی هوه ابکا، اونجا گرسنه‌ای غذا میخوری هوه یطعمو، اونجا تشنه‌ای آب میخوری هوه مثلا یبتو مثلا یسقی، اونجا مریضی کی شفا میده هوه یشفی. هوه الذی فی السماء الهون و فی الارض اله. این رو بازش کن برادر. در سیر عملی درسته مناظر و سائلین فرمایشات فرمود، خیلی خوب، روی سرمون، روی چشممون، درسته فرمود منزل اول یغزه و منزل دوم چه و منزل سوم چه و منزل صدام چه، اینها درسته، همه قبول. اما آقای ما یه رمز داره، آقای ما مطلقا تمام این حرفا رو عرفا زدن، درسته، همه قبول، هیچی حرف خطایی نیست. و ایشون اون چه که از دل کلمات قرآن و اهل بیت و کل عرفا بیرون کشیده، میگه آقا فقط شما در یک کلمه، در یک اصل، در یک کد، در یک بذر سعادت انسانی، این یکی رو درست در جانت بکار. و اون یکی چی آقا؟ اون بذر سعادت توحید صمدی قرآنی، اینو تو دلت بکار. به این خدا یعنی چه؟ میری میبینی قرآن اصلا تمام از اول تا آخر قرآن همه تجلی هوه است. هوه هوه، این هوه رو فرمودن هوه سریانی، هوه ای که در تمام شؤون سریان بود. مثل اینکه الان شما در تمام این بدن تو نفس ناطقه سریان داره، نمیتونی یک خال مو، یه سر مو رو نمیتونی از خودت جدا کنی. درسته از خودت جدا کردی دیگه، این شأن تو نی، ولی تا موقعی که مو هست به تو اتصال وجودی داره، نمیشه بگیم این یک خال مو از تو جداست، راه نداره. توحید، توحید صمدی قرآنیه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این با درست بشه، این توحید تو جانت کاشته بشه. این حالا این رو اسمش رو میگذاریم حضور مراقبت. حضور، حضوری که میگن، مراقبتی که میفرماین، اون کدش، اون ریشش، این یک کلمه است. این درست بشه، میگی خدا به این به تمامه بیا بی خدا، یعنی که در سرت، در نهادت، نه اینکه فقط درس بخونی مفهوم بفهمی. خدا رو میگن واجب الوجود، خدا رو میگن الله، خدا فارسیه، عربیش میگن الله، اینجوری فهم نه. نه، اینها همه اسم الاسمه. اون بحثی که در مهدیه کردم اونا به کارتون میاد، اینا اسم الاسمه. اون حقیقت، اون هوه در تو پیاده بشه. هوه، هوه، هوه الذی فی السماء الهان و فی الارض الهان. قل هو الله احد. هوه، هوه رو، هوه از حکه و ابکا، هوه از حکه و ابکا. بعد حالا این هوه رو در قرآن دنبال بفرمایید ببینید هوه های در قرآن در کجا که پیاده نمیشه. هو الذی ارسل الرياح لواقع، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. این هوه، هوه که باز میشه. حالا میبینی این هوه باز شده، هو الذی فی السماء الهان و فی الارض الهان، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. همی اوبد داره میخندونم هو از حک و ابکا، او داره تو رو میخندونه، او داره تو رو گریت میاره. این توجه داشته باشی، این هوه رو، هوه رو در تمام شؤون توجه داری. این هوه که باز میشه، این هوه، هوه غیبیه است، هوه وجودیه. حالا بیا بگو حالا نه زمین، نه آسمان، نه آفتاب، نه این، نه اون، این هوه چی بالاخره؟ هوه، هوه است. ده روایات هم فرمودن ولذا و هوه، هوه و نحنو نحنو. دیگه چی بگی؟ این باید باز بشه، این حقیقت، این حقیقت باز بشه. بله، گهگاهی هم بندگان خدا با ما دعوا میکنن که آقا شما این حرفا، اینها سنگینه، بگذاری مردم به همین. خب بله، حالا مردم آدم با متوحد به وحدت عددی بار بیاره خوبه؟ بله، همه خیال. خب حالا من که هستم و این سنگ و چوب که هست و این میکروفونم که هست و این بلنگو هم که هست و این ساختمون که هست و این تهرون که هست و اون ایرون که هست و این جهان همه که هستن و اینم زمینه و اونم بارانه و اونم ابره و اونم آسمونه و اونم آفتابه و هر جا هم برویم همینجور پشت سر هم ستاره ها. و فعلا الان ما اینجا روی کره زمین وایستادیم، یک کمی چشممون نگاه میکنه ستاره ها تموم میشه و خیال میکنیم یه سقفی میخوره. نه خیر، هرچه برویم و بعد راستی خدا کجا؟ و اینجوری خدا، اینجوری خدا رو تو کی میخوای پرستش کنی؟ این حل بشه، حل بشه. خدا یعنی چه؟ تمام گیر آقا زیر سر اینه که اون حقیقت توحید قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، درست پیاده نشده. آقا موحد به توحید صمدی قرآنی نیست. چون موحد به توحید قرآنی نیست، اینجا داره دروغ میزنه. چرا دروغ میزنه؟ چون موحد نیست. اونجا داره مثلا افترام، چرا؟ موحد نیست. اونجا داره خلاف میکنه، چرا؟ چون موحد نیست دیگه. چون فرض اینه که الان من هستم و اینجا و دستم برمیاد دارم میکنم دیگه، خدا دیگه کجا؟ کی خدا رو دیده؟ بله، خیال میکنه همه چیز خودشه، به خودش استقلال وجودی میده. بعد میبینی روح اینجور خداپرستی برمیگرده به امر تفییزی که معتزلی ها گفتن. من معتزلی هم چی میگه؟ میگه آقا خداوند همه چی را به ما تفییز فرمود و نحنو مستقلون فی افعالنا. من دارم الان آب میخورم، دارم نون میخورم، دارم مریضم پیش پزشک میرم خدا کجا بوده؟ نون خوردم سیر شدم، آب خوردم تشنگیم رفت شده سیراب شدم، پزشک بیچاره زحمت کشیده و دارو داده من چه، و با دستنج خودم جان به لب آوردم، الان این مقدار پول دارم، این مقدار مال دارم، اینقدر سرمایه دارم و اینجا رفتم جان کندم با کلنگ از این زمین چشمه در آوردم، آب چاه در آوردم، خدا چیه؟ خب بله، حالا خدا کجا ما رو کمک کرده؟ بگیم که بله خدا خب بالاخره تو رو آفریده یا نه آفریده، به تو قدرت داده یا نه. خب این که هم حرف معتزلی هست، که معتزلی هم همین میکن، یا نه خدا ما رو آفریده و قدرت داد و اراده داد و گفت خدا حافظ، دیگه ما دیگه کار ندارم، از این بعد خودتون باشید و هر موقع احیانا اگه مشکل چیزی دستتون بر میامد نتونستید حلش بکنید، اونها را لطف کنید بیاد پیش من حل میکنم، باقی من کار ندارم، ما اون بالا پشت آسمون ها یه جایی نشستیم و بالاخره امور دیگرم کاروبارم داریم، هر کسی گرفتاری داره پیغام بده، فرشته ها به من میرسونن، بعد منم برای شما جواب رو میارم و اینجوری خدا ها. یه هم حرف آیون معتزلی که وقتی اون اهل اعتزال داره با آقا امام صادق حرف میزنه، آقا بهش فرمود که نماز میخونی یا نه؟ گفت بله آقا. گفت نماز شروع کن بخون ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، و رسید. بعد گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. آقا فرمود یعنی چه ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو چطور میگی من استقلال وجودی دارم، باز میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ چون موحد به توحید عددیه، یه خدایی هست، حالا آمدم من خدایا فقط همین تو رو پرستش میکنم، فقط از تو کمک میخواهم، همین جوری. بله دیگران کمک میکنن خوبن، اما نه خیر، اون جوری که تو کمک میکنی تو خیلی قوی تر هستی، اومدیم پیش شما بهتر ظاهرن، این جوری موحد نیست. خلاص آقا، آقای ما هم تأکید دارن که آقا باید مردم موحد به توحید از صمد قرآن کریم بشن، برای این که شبانه روز در نمازشون هی میگن قل هو الله احد الله الصمد. خب یک عمر آدم بگه قل هو الله احد الله الصمد، بعد آخرش هم نفهمه که قل هو الله احد یعنی چه، به جانش ننشونه، پس چه نمازیه؟ این نماز نیست، اسم نمازه نه حقیقت نماز. خب خودش بیاده بشه. آقا مردم بی سواد هستن، کی میتونه اینها رو بفهمه؟ چرا مردم بی سوادن؟ الان بارها با ما دعوا دارن که آقا شما مثلا این مساجد تکایا اینها این بحث ها رو مطرح میکنید برای مردم سنگینه. خب آقا جان چرا برای مردم سنگینه؟ این مردم همین اجتماعی دانشجو هستن، طلبه هستن، کارگرن، کسبن، لیسانسن، فوق لیسانسن، ماشاءالله الان که سطح سوادها علمها خیلی بالا رفته، که چرا مردم بی سوادن؟ خب سنگینه باشه، مگه همش با دادن مطلب سبک بفهمه؟ آقا سبک تنزل میده آدم را، همیشه مطالب سبک آدم را تنزل میده، آدم بالا نمیره. مثلا میگه آقا بیایید مثلا مسائل توحیدی را بیاریم در قالب مثلا یه فیلم پیاده کنیم. آقای عزیز تو فیلم پیاده کردی، این شخص دیگه موحد به توحید صمدی قرآنی نمیشه، این تنزل میکنه خدا رو در حد یک فیلم و نمایش نام و اینا میفهمه، اینو ترفعش بده، اینو دیگه نگذار که در مقام حق فهمی بیاد، لفظ رو بذار کنار بگذاره، مفهوم ذهنی رو بذار کنار بگذاره، بعد قوه خیال میاد خدا رو یه جوری براش تصویر میکنه، این تصویر کردن قوه خیال رو بگیر بذار کنار، برای اینکه این کل ما میستموه به عدد اوهامکم فهو مخلوق لکم، به جای اینکه او رو ربش کنی خلقش میکنی. ولذا آقا همیشه بدونید مطالب سنگین شما رو بالا میبره، مطالب سبک پایینتون میاره. دلیل همین، ببینید پدر و مادر من و شما یک عمر در همین مساجد تکایا همین حرفای سبک رو شنیدن، همینجا موند، اما جناب عالی امسال ریاضیات سنگین‌تر از پارسال بالا رفتی، سال بعد سنگین‌تر از امسال، الحمدلله قوی‌تر شدم. پس شما الان چرا این همه تحصیل کردی، به دانشگاه آمدی؟ اگر همش می‌خواستن در تمام عمر و درس ها همین بابا آب داد، ننه نون داد. اگه همین مقدار میخواستید بخونید که دیگه حالا دانشگاهی نبودی، مکاشف نبودی، استاد دانشگاه نبودی، دیپلم نبودی. همیشه بدونید آقا هر چه که سنگین باشه انسان رو بالا میبره. ولذا حق متعال فرمود انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، یا رسول الله ما قول ثقیل قرآن رو بر تو نازل کردیم. ها این خوبه. یا به تعبیر دیگر انا انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، محصل اونیست که به بالایی بگی آقا تو نیا پایین، بگذار من بیام بالا، چون تو اومدی مطلب رو ساده کردی و مثال زدی و هی آوردی پایین، من بیچاره دیگه بالا نمیتونم بیام که، مجبورم تمام مطالب سنگین را باید بیاری پایین و مثال بزنی و این سویش بکنی و لفظ کنی و بیاری مثلا و مثل شبیه همین نون و آب ظاهریمون اینجوری در بیاری تو من بفهم. پس این شخص هیچگاه بالا نمیره، این شخص همیشه تمام انبیا رو پایین میکشه، تمام ائمه رو پایین میاره، خدای تعالی رو هم پایین میاره، قرآن رو پایین میاره که همه او رو ساده بشوند که ایشون ساده فهمی کنه، چون سنگین نمیتونه بفهم. اما کسی که سنگین رو میفهمه به مطلب سنگین میگه نخیر تو پایین نیا، تو همونجا باش، بذار من بیام بالا، بذار من بیام بالا. سختی داره خوب داشته باشه، فکر بیشتر میخواد خوب باشه. اینه که من حتی گاهی به عزیزان روحانیون پیشنهاد دادم، گفتم آقا یک منبری که میرید صاف مثل قضیه حوزه کنید، بگذارید این منبر امشب شما مطالبی داشته باشه که بعد به آقایون بگید آقایان امشب این منبر رو براتون رفتم، لطف کنید تا فردا شب روی مطالب من دقیق بشید، فکر کنید، فردا شب با همدیگر اگه بتونید حتی یه مباحثه هم بکنید، بیایید پای منبر فردا شب که بگذارید من فردا شب حرفای سنگین تر بزنم. بذارید مردم کار بکشید، بذارید مردم به فکر بیفتن. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که چون مردم به حرفای سنگین نمیتونن فهم پیدا کنن، ولذا مجبورن تمام اون چرا میخواهن بدونن همه رو سوال کنن بدونن، نمیتونه تحقیق کنه. محصلی که هرچه مطلب را از راه سوال یاد میگیره، این محصل محقق نمیشه، ایشون همیشه گدای سر سفره دیگری. اینه که سوال خوبه، اما سوال در صورتی است که انسان رو از تحقیق بیرون نبره. سوال که داره اینقدر بشینه روی سوال، روی مطلب فکر کنه، مباحثه کنه، تحلیل کنه، بالا بره، عروج بگیره، تحقیقات رو اتم که کرد، زحمت خوب که کشید، حالا اگر احیانا چند تا سوال داشت چند تا حل شد، مثلا یکیش دیگه به سختی افتاد حل نمیشه، یه سوال بکنه خوبه، وگرنه هرچی دارم ای سوال، هرچی داره ای سوال. اینه که میبینید سوال کننده همیشه مقلده. ولی جو مردم در احکام شرعیه میبینه امروز سوال میکنه که اگه اینجور مسافرت رفتم روزه رو بخورم یا نخورم، میگه خب نخور. فردا باز دوباره میره که خب اگه اونجوری مسافرت کردم چطور، میگه خب بخور. پس فردا بازم میگه آقا اگر مسافرت من یک کمی اینجوری شده باز چه کارش کنم، میگه آقا نخور مثلا. این چرا همیشه سوال میکنه؟ برای اینکه مقلده دیگه، تحقیق نداره که. اما مجتهد یک کد میگیره. مجتهد رو چرا میگم مجتهد؟ مگر این مجتهدین ما در تمام تک تک احکام شرعیه پیش اساتیدشون درس خوندن؟ اگه کسی بخواد درس خارج 50 کتاب فقهی رو به تمامه بگذرونه، این 50 سالم وقت بیشتر میبره. علی یک کتاب فقهی طهارت درس خارجش، تحلیل اجتهادیش شاید 2 سال 3 سال وقت مجتهد رو بگیره. خب 50 تا کتاب فقهیه رو ایشون بخواد همه رو بره درس بخونه، ایشون باید حداقل 100 سال درس بخونه. فقط اینجوری نیست که وقتی میاد در باب مسافرت یک کد بهش میدن، من شغله سفر، من شغله فی سفر، این کد رو گرفت، این کد را آقای مجتهد طبق استنباط درست گرفته، مبناشو که تشخیص داد حالا من سوال میکنم، تو سوال میکنی، اون مقلد، ایشون با همین این یک کد تمام جوابها رو میده. این میگن تحقیق. ولذا فرق است بین رساله عملیه که احکام شرعی است و بین فقه. فقه تحلیل احکام شرعیه، اما رساله عملیه نه، توضیح المسائل احکام شرعیه. ولذا کسی که احکام شرعیه رو بداند مجتهد نیست، کسی که فقیه هست مجتهده. شما از اول تا آخر رساله احکام شرعیه رو حفظ باش، ولی اینکه اون مجتهدی که این رساله رو برات نوشته خودش هم حفظ نیست. شما الان خیلی از سوالات رو بری از مجتهدت بکنی، میگه لطفاً یک صبری بکن من فردا بهت جواب بدم، معلوم حفظ نیست. اما شما بیاید تمام از اول تا آخر رساله مجتهد رو حفظ بشو، شما رو هیچ موقع نمیگن مجتهد احکام. مثل اینکه یک کسی بیاد تمام عددهای ضرب شده در ریاضی رو حفظ کنه، دو دوتا چند تا؟ چهار تا. چهار چهار تا چند تا؟ 16 تا. بسیار خوب، شما میتونید بگی این ریاضیدانه؟ یکی ریاضیدان نیست. این در صورتی ریاضیدان، بره اون استدلال های این اعداد را، حساب را، هندسه را، اینا رو بخونه، بگی آقا مجموع ضربهای مثلث چقدره؟ میگه در سطح مستوی این، در سطح مستدیر اون. خب پس ایشون ریاضیدانه؟ نه خیر. اما همین که از این سوال کنی به چه دلیل؟ هیچ دلیل بلد. اونی که فقه میداند، یعنی استدلال واقعی رو میدونه، اون فقیه مجتهده. اما اون که فقط حفظ کرده، ایشون همیشه مقلد، آخرش هم مجتهد نمیشه. ولذا تمام اینایی که الان مسجد میرن، یک عمر میرن و بر میگردن، هیچ موقع نگذاشتن که آقا براشون مطالب سنگین پیاده بشه، همش آقایون خودشون رو تنزل دادن و آوردن و همیه چند تا داستان و دو تا قصه و یه ترجمه حدیث و یه کمی سیاست و یه کمی کیاست و یه کمی ایوانور، تموم. این مقدار که تموم شده، این آخرش نه معلم میشه، نه دیپلم میشه، نه لیسانس میشه، نه دکترا میگیره، هیچی نمیگیره. برای اینکه دائما در مسائل ابتدایی پایینه، و هر کسی هم بخواد منبر بره، اگر این مسائل پایین رو براش خوب چه چه زد، میگه با این میگم منبری، تا دید که یه کمی حرف سنگین شده، آقا ایشون چی داره میگه بذارش کنار. چرا؟ برای اینکه به سبک خوری عادت کرد. مثل اینها میدونی چیه؟ مثل اون کودکانی است که هیچگاه نمیخوان غذای سنگین بخورن تا در هضم قوی بشن، همیشه میخوان همین شیر بخورن و راحت باشن. این کودک میمونه، ولذا اجتماع یه اجتماع کودکانه میشه. اما وقتی حرف سنگین کنن، بگی آقا نمیفهمی، قربان هست استاد ما، وقتی منبرهاشون رو سنگین میکرد در آمال، بهشون میگفتن آقا منبر سنگین، یک کمی سبک کن، گفت من چرا پایین بیام، تو بیا بالا، تو کی ما پایین بکشیم، خب شما خودتونو بالا بکشید. ولذا قوی میشیم. این که الان میبینید وقتی راجع به حضرت بقیت الله حرف پیش میاد، میبینید اصلا من الان یکی از گرفتاری های ما اینه، هر کسی میرسم میگه آقا قاتل امام زمان دنیا اومده، یک جور. خب میان امام زمان، خیلی آقا جون نزدیک دیگه، داره ظهور میکنه دیگه، آخر زمان شد دیگه، چی بگی؟ بله. خب من نامه نوشتم، میگن یه چای انداختم، جواب مرا آقا میده. ببین هنوز آب باباست، اما دیگه نمیدونه آقا این لفظ امام زمان درسته که این آقا این لفظ، این امام زمان، این مهدی میم ه میم دال، درسته آقا این اسم لفظیست برای یک آقای بزرگواری، یه شخصیت بزرگواری که در خارج از مادری به دنیا آمده، از پدری به دنیا آمده، قبوله همین مقدار. و حال این که خبر نداره آقا اصلا امام زمان هر چه که در مورد او دارن میگوین، یعنی راجع به مقام انسان داره بحث میشه. هرچه که راجع به امیرالمؤمنین دارن میفرماین، درسته که این آقا جان شخصی ما در خارج به این مقامات رسیده، اما در حقیقت دارن مقام انسان رو باز میکنن که آقا انسان یعنی این. ولذا وقتی داریم انسان رو باز میکنیم در تحت قالب حضرت امام بقیت الله، اسم این انسان رو به یک جهتش میگیم کلمت الحق. کلمت الحق این کلمه چیه؟ آقا این انسان، این انسان، این یک حقیقتیه، این یک کلمه‌ایه که بازش کنی، بشکافی، پارش کنی، هر چه می‌بینی فقط حق می‌بینی. الحق، هر چه می‌بینی حق می‌بینی. خوردنش حقانی، نشستنش حقانی، رفتن او حقانی، حرف زدن او حقانی، نگاه او حقانی، همسرداری او، بچه‌داری او، امت‌داری او، دلسوزی او، حالا برو بالاتر، راه رفتن او، خوردن او، رفتن او، معاشرت او، دوستی او، دشمنی او، یک پارچه حقانیه. بریم بالاتر، عالم خیال او حقانیه. بریم بالاتر، عقل او حقانیه. برویم بالاتر، تمام قلب او، شهودات قلبی او همه یک پارچه حقانیه. اصلا این کلمه را، این حقیقت را هر چه میشکافی، هر چه بازتر میشه، هر چه شرحش میکنی، هر چه مبسوطش میکنی، هر چه میبینی حق میبینی. میگه آقا دیگه این کلمه رو ببند. فهمیدم ایشون از کلمت الحق، ایشون کلمت الحق. در امور او خطا راه نداره، در حرف زدن او باطل راه نداره، در راه رفتن او گزاف راه نداره. ایشون یه همچین حقیه، یه همچین کلمه ایه. باز بشه بجز حق بودن چیزی از او در نمیاد. حق، کلمت الحق، همین کلمه حق، چون که هر چه داره از حق داره، هر چه اظهار میکند حقانیه. ولذا زبان او رو وقتی ببینی، این زبان یعنی قوه اظهار، قوه ظهور این کلمه حق را وقتی میبینی، میبینی یک پارچه لسان و صدقه، اصلا زبان صدق، هیچی به جز صدق پیدا نمیکنی مطلقا. خب اینها یعنی چه آقا؟ یعنی اینکه جناب علی هم کلمه حق شونه، یعنی شما هم لسان و صد شونه، و تو هم یه جوری بشو که همین جوری که این آقا شده، همین جور تو هم جوری بشو که هر جور تو رو میشکافم تو هم حق بشی. ها این جوری بشو. چیکار کنم؟ هیچی، احکام شرعیه رو بگی پیاده کن، واجبات رو پیاده کن، حرام ها رو ترک کن، کسبت رو حلال کن. اون چه مطلق از دهن حق در وصول به سعادتت پیاده شده، اینها را در خودت پیاده کن. یعنی چه؟ یعنی قرآن را، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این آقا جان، این مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این کلمه ای که هرچه او رو میشکافی حقش میبینی، این کلمه آقا میدونی چه کار کرده حقانی شده؟ برای اینکه حقیقت قرآن را، تمام قرآن را در متن جانش پیاده کرد، یک پارچه حق شده. خب ما چی کار کنیم؟ تو هم همین کار کن جان، همین کار را، همین کاری که آقا کرده تو هم بکن. چی کار کنم؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. حالا بیا آقا چی فرمودن؟ فرمود که فرج، فرج یعنی پیاده شدن متن قرآن در دل اجتماع. فرج امام زمان، خدا یا فرج امام زمان رو نزدیک کن. یعنی ای خدا، یا این امامی که قرآن رو در جانش پیاده کرد و این امام جلوی منه، در پیشگاه منه، من در حضور آقا جان هستم، من در فناء آقا هستم، در آستان آقا هستم، این آقا یک پارچه قرآنیه. خب قرآنی خوبه، خدا یا فرج این آقا رو برسون. فرج این آقا رو برسون یعنی چه؟ فرج او چیه؟ فرج آقا چیه جان؟ فرج آقا اینه که این قرآن شده، قرآن رو در خودش پیاده کرده. وقتی قرآن پیاده کرده، قرآن او رو بازش کرده، شکوفایش کرده، فرجش کرده. فرج گشایشه، گشایشه، زیغ نیست این آقا. این آقا گشایش پیدا کرده، سعی وجودی پیدا کرده. خدایا فرجش رو نزدیک کن. فرج چیه؟ اونی که او رو گشایشش داده کیه؟ قرآنه. یعنی قرآن در متن اجتماع پیاده بشه، تمام ما قرآنی بشیم. قرآن در متن اجتماع ما پیاده بشه، در همین زندگی روزمرگی ما، در خونداری ما، در همسرداری ما، در شوهرداری ما، در فرزندداری ما، در نطفه ما، در غذای ما، در رفت آمد ما، در دوستی ما، در دشمنی ما، مطلقا قرآنی بشویم. وقتی قرآنی شدی، به هر اندازه‌ای که قرآن در متن شما پیاده شده، به همون مقدار آقا جان بقیت الله فرجش برای شما حاصل شده. فرج آقا برای شما حاصل شده. چقدر اجتماعتون قرآنیه؟ چقدر کوچه و بازار قرآنی هن؟ چقدر انسان هن؟ یه کسی که بیاد ببینه اینها که خوردنشون ضابطه نداره، که اینا که خوابیدن ضابطه ندارن، اینا که در دوستی و تجارت و نمیدونم با هم بودن و مهمانی رفتن ها هیچ ضابطه ندارن، اینها چطور زیغن، اینها فرج ندارن، اینها گشایش ندارن، اینها جانشون جان انسانی نیست، ای خدا یا فرج امام زمان رو برسون که اینها انسان بشون، اینها گشایش پیدا کنن، اینا سعی وجودی پیدا کنن. یکی از لطایف فرج امام زمان یعنی پیاده شدن حقایق قرآن در متن اجتماع. وقتی امام رحمت الله علیه قیام کرده، هدف این بود که آقا ما همه، به تعبیر جناب رهبر امروزم فرمود، یعنی ما همه جمع شدیم بگیم آقا ما میخواهیم احکام قرآن را، احکام دین انسان ساز الهی را در متن جان خودمون پیاده کنیم. ما نمیخواییم ببینیم که زید چی میگه، امر چی میگه، شرق چی میگه، غرب چی میگه، ولی این که همه مخلوق حقن، اینو چی بلدن؟ اگه قرار به این چی گفتنهای این اون باشه، ما خودمونم بلدیم. نه خیر، ما خودمون اون طوری که باید بسازیم بلد نیستیم. ما انقلاب کردیم تا بگیم آقا ما این تعداد مردم، این 30 میلیون، این 40 میلیون، ما آمدیم آدم بشویم، انسان بشویم، قرآن در جان ما پیاده بشه، ما منتظر فرج آقا هستیم. خب امروز به من و شما میگن قیام کردید دیگه، نه؟ قیام کردید، قائم هستید. در کدوم موطن قائمید؟ در کجا قائمید؟ الان یه درختم قائمه. چرا؟ برای اینکه اون روزی که قوه درخت شدن رو داشت هسته بود، هنوز قوام نداشت، هسته بود. نه خیر، الان قوام داره. چرا؟ ریشه زده، ساقه زده، درخت میوه میده، هوا میگیره، حرارت میگیره، در این نظام هستی یک به فعلیت رسیده. پس این درخت قائمه الان. به این درخت بگی جناب درخت، تو که میگی قائمم، علامت قیام تو چیه؟ میگه آقا تمام استعدادهای اون روزی که هسته بودم، دانه بودم، بذر بودم، الان همه شکوفا شده، قائمم. قیام من اوصاف منه، قائم بودن من فعلیت و کمالات منه. بفرما ببین، من در ریشه من بده؟ نه خیلی، راست میگی. ساقه من چطوره؟ خیلی خوبه. شاخه من چطوره؟ خیلی خوبه. شاخه و میوه من چطوره؟ خیلی خوبه. دیدی که چجور قیام کردم؟ هر کی قیام کنه خریدار داره. دیدی الان چجور من رو پذیرایم میکنی؟ دیدی چجور ناز من رو میکشی؟ میای هی من رو ناز میکنی؟ هی به من کود میدی، آب میدی؟ چه؟ دیدی میوه آوردم؟ دیدی قائمم؟ دیدی تمام قوه های من به فعلیت رسیده؟ همینی که الان تو رو کشوندم آوردم. دیدی تو انسان اومدی باغبان منی؟ که از میوه من بخوری جسمت بشه، چشمت بشه، گوشت بشه، اعضا و جوارح بشه. اینو میگن قوام. هر چیزی که قوام پیدا کنه خریدار داره. اما این تخم مرغ که هنوز مرغ نشده است، کسی که تخم مرغ را به قیمت مرغ نمیخره که، بله از این که بخره ببره اینو نیمرو کنه بخوره، چرا؟ اما هیچ کس برای مرغ قیمت تخم مرغ نمیده، چون هنوز این قیام نکرده، قائم نیست. قائم اون کسی است که کمالات وجودی در او به فعلیت برسه، قائم بشه. ولذا حالا میایم میگیم یا الله آقا رو میگن، قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یعنی چه؟ آقا. برای اینکه آقا اون قابلیت رو داشت که به تمام کمالات آل پیغمبر برسه، اون چه امام صادق داره، اون چه امام باقر داره، اون چه امیرالمؤمنین داره، اون چه پدرش امام عسکری داره، اون چه امام مجتبی علیه السلام داره که امروز روز تولدشه، این آقا قیام کرده. این آقا قیام کرده، تمام اون کمالات اهل بیت علیهم السلام را در جان خودش جمع کرده، الان یک انسان به فعلیت رسیده، عقل به فعل، عقل فعال، بالاتر از این حرفاست. پس این آقا قائمه، هر کسی به هر اندازه‌ای در جان او استعدادهای وجودی خودش را شکوفا کند و کمالات این آقا را هم بگیره، شما هم قائم میشید، فرج قائم اهل بیت برای شما هم گشایش ایجاد میکنه. چرا نمیکنه؟ چطور الان میوه درخت رو میخوری میگی به 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 گشایش پیدا نمیکنی؟ چطور میری زیر سایه درخت مینشینی و جسمت گشایش پیدا نمیکنه؟ کی داره الان به شما گشایش میده؟ فرج کی داره شما رو گشایش؟ فرج این درخت قیام کرده، فرج این درخت قیام کرده. میبینی چوبش رو میبری در و پنجره میسازی، یک گشایش؟ نه خیر، سالیانی او رو زحمت میکشی که میوه بده، هر سال از او تونتونها میوه میچینی، این گشایش توه. این گشایش ها رو از کی گرفتی؟ از این قیام گرفتی. وگرنه اگر این هسته بود، میتونستی این همه برات گشایش بشه؟ میوهشو بخوری بگی چه خوشمزه، برگش رو مثلا بگیری برای گوسفندانت بگی به به گوسفندان منم گشایش پیدا کردن. اگر گاو شما هم خسته شده میره زیر سایه این درخت میخوابه، میبینی به همین اندازه این درخت قیام کرده برای این گاو هم میشه چی؟ میشه فرج. کیه که فرج میخواد؟ هر کسی فرج میخواد قائم رو ببینه، قائم آل پیغمبر رو ببینه، میبینه ایشون به تمام اوصاف امیرالمؤمنین قیام کرده، به تمام اوصاف و کمالات فاطمه زهرا قیام کرده، هر اندازه از او کمال گرفتی گشایشته. ولذا فرج قائم پیغمبر رو برای ما برسون، یعنی خدایا من توفیق اون رو پیدا کنم که یک کمالی از کمالات آقا جان را که قیام کرده نظام هستی رو بگیرم، یک کمی وسیع بشم، یک کمی آقاتر بشم، اینقدر گرفتار نباشم، تنگ نظر نباشم. اگر آقا هم بخششه منم بخشش، اگر آقا جان دلسوزه منم دلسوز، اگر آقا جان تو که دوستان رو کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری منم همینجوری باشم، اگر آقا جان اوصافی که داره منم داشته باشم. هر اندازه تو متصف به اوصاف آقا شدی، به همون اندازه فرج آقا، گشایش آقا در جانت حاصل شده. منتظر چی هستی؟ هر کاری رو میکنن منتظر فرج امام زمان هستیم. یعنی چه؟ برای اینکه همین یک عمر یاد گرفتن که یعنی فرج آقا میدونی یعنی چیه؟ یعنی اینکه یک روزی آقا ثبات بکنیم. خب باشه دیگه، حالا چه کار کنیم الان که نمیشه؟ و خب حالا فعلا دزدیامونو بکنیم، فعلا گرفتاریهای خودمونو داشته باشیم، انشالله منتظر فرج آقا هستیم. آقا بیا چیکار کنه؟ یه روزی در مکه قیام کنه، بسیار خوب، آقا تشریف میاره. اما اگر کسی دزد بود اون روز پیش آقا رفت خوب میشه؟ یا باز میره دزدیشو میکنه؟ هر لحظه به لحظه منتظر فرج باشید، هر آن به آن منتظر فرج. چیه؟ زحمت بکش جان، در مسیر علم و عمل راه بیفت، از تو حرکت از خدا برکت، از تو حرکت از خدا برکت. وقتی الان گرسنه ای منتظر فرج نانی، حرکت میکنی میری از نونوایی نون میگیری، میبینی فرج نان رسیده. چرا؟ برای اینکه نان رو آوردی، از گرسنگی در آمدی، گشایش پیدا کردی. تا نان رو که نخوردی فرج نداری که. چرا آقا همه چیز شده زمانی؟ چرا تمام امورمون شده نسیه؟ صبر کنیم ببینیم که کی امام زمان میاد نسیه، صبر کنیم ببینیم که کی در دور کل عالم رو خراب میکنن که قیامت برپا بشه. همه نسیه زمانی. آقا آقا دستورالعمل که داری، سرور من دستورالعمل که داری، این قرآن که آوردن، این اهل بیت که خون دل خوردن جان، این دستورالعمل قرآن در دست من و شماست، این دستورالعمل قرآن و احکام شرعیه و عقاید حقه الهی رو در جانت پیاده کن، حالا منتظر باش ببین چی گشایشت میشه. برویم یک کمی از گشایش بیشتر بنوشیم، بیشتر بنوشیم. هرچه راه افتادی، هرچه به سوی تحصیل علم و عمل رفتی، هرچه کمالات انسانی به دست آوردی، اینها بذرهایی هستند که در جانت کاشته میشوند. باید در خلوتخانه انس و قدس بنشینی، در توجه عرفانی ببینی که از همه جا که منقطع شدی، در توجه تام عرفانی به اون معنایی که آقا در انسان در عرف عرفان فرمود، حالا بنشین منتظر فرج باش، ببین خوابهایت چی مخشوفات داره، ببین در بیداری ها چی برایت تحصیل میشه، چه چیزهایی پیدا میشه. ای به به به، زنگ میزنه آقا. بله، دیشب در خدمتت تو خواب. خب بفرما چی شده؟ دیدم داری برای من تدریس میکنی. از شما سوال میکنم عارف چیه؟ حالا اون این آقایی که الان جانش فرج پیدا کرده داره در خواب میگیره، ایشون آدمی است که عربی هم نخونده، دانشگاه هم نرفته، حوزه هم نرفته، ابن مصباح الانس ابن فناری رو علی‌الظاهر عبارت کتاب اینا رو هم نخونده. بله به به به، منتظر فرج دیگه، پیاده کرد، حضور داره، مراقبت داره، به توحید صمدی قرآنی اون بذر سعادت توحید را در جانش کاشته، شبان روز هم این را این بذر رو مراقبت میکنه، آب نبره، گربه نبره، موش نبره، مار نبره. چطور یه بذری کاشتی، یه تخمی رو افشندی، میبینی چی جور مواظب بشی؟ این رو کاشتم، این گربه داره اینجا میاد این تخم مرغ رو بخوره، که پس خیلی با دورش بگردم. اینو میگم مراقبت. اون بذر توحید از صمد قرآن رو در خودت بکار، بعد حالا بشین آبیاریش کن، مواظبش باش، حواست باشه. نفس درنده، نفس موش صفته، نفس گرگ صفته، نفس مارمولکه. یه وقتی نیاد این تخم کاشته شده تو رو از بیمینت ببره. حواست داشته باشی، خیشتن رو بپا، کشیک نفس بکش، مواظب باش این بذر سعادتت از بین نره. اگر ضایع شده دیگه موحد نمیشی. یا این بذر رو کاشتی، حالا با ذکر، با فکر، با قرآن خوندن، با نماز، با روزه، با حج، حالا بیا اینو حفاظتش کن. چجور یک هسته خرما رو میکاری، بعد از او آبش میدی، خاکش میدی، کودش میدی، سمش میزنی، نمیدونم اینقدر طی سال مراقبتش میکنی. این که فرمودن اول بذر توحید صمدی قرآنی را در جانتون درست بکارید، خوب موحد خداشناس توحیدی باش، بسیار خوب. حالا نماز بخون، این یکی رو تقویتش کن، روزه بگیر، این آبیاریش کن، حج برو، زکات بده، جنگم برو، امر معروفم بکن، نهی منکر بکن، این یکی رو آبیاریش کن، بذر سعادت انسانی توه. وقتی آبیاریش کردی، حالا میشه منتظر فرج امام زمان. در توحید قوی میشه، در توحید قوی میشه. بله آقا، دیشب به من میگفتی که ان العارفین، به 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 به، ترجمه هم برای من نکردی. ان العارفین مع الله بالذات و فی الجنه بالعرض و اهل الجنه مع الله بالعرض و فی الجنه بالذات. ای به 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 به، این آقا کی، عربی خونده؟ نه، الان شما برو ازش پر ظاهرا عربی سوال کن، بگو ترجمه چی میشه، من چی عربی خوندم. اما از خواب که بیدار میشه، به به، یه فرج در جانش، یه گشایش حاصل شده، آقا این جمله رو به من در خواب تلقین فرمودی. این طوره. ولذا چه بسا افراد خوابن، فرج ندارن، تا با بدن عنصریان تلقین ها تو جانشون نمینشینه. وقتی که از نشأه طبیعت رخت بربستن، از بدن عنصریشون جدا شدن، حالا که بدن رو دارن تو اون قبر خاکی دفن میکنن، میگن آقا تلقینش کن، چون نفس او رو نمیتونیم پیدا کنیم، مجرده دیگه. دیگه الان فعلا چیزی که دست ما برمیاد اینه که دوتا دوش این جسم بیچاره رو بگیریم، ای تکونش بدیم. آقا بدان که ان القبر حقان، ان ال... چه چه چه، این تلقینه، این الان بیداره، این جسم اینجا افتاده، جسم طبیعیه، اما اون شخص نفس ناطقه او با بدنی که از بدن طبیعیش به عینه بدن مثالیش شده، یک پارچه حضوره. چی بگم؟ در ملکوت عالم بیچاره شدن. آقا خدا شاهد، خیلی ها که میمیرن اصلا اسیر میشن، اون چنان در مقابل این حیمان نظام هستی میفتن، مات و مفقودن، نمیدونن چه کار کنن، دارن دیوانه میشن و عربده میکشن. خدایا چه کار کنی؟ کی باید به داد ما برسه؟ اوه تا کی بکش آروم بگیرم معلومی؟ آقا شروع کنی، برنامه داشته باشی. انسان باید برنامه داشته باشه، اجتماع باید اجتماع منتظر فرج باشه، باید بکاری منتظر باشی یا نه؟ نمیشه آقا اجتماع را خودمون رو یک پارچه فاسد کنیم و احکام دستوری دین خدا رو زیر پا بگذاریم و بعد بگیم آقا منتظر فرج امام زمانم، باز رفته سر مغازش، باز داره گرون فروشیشو میکنه، باز داره تلفن‌های خلافشو میزنه، باز داره خیانتشو میکنه. آخه تو کجا منتظر فرجی؟ چه انتظاری؟ تو که چیزی نکاشتی که منتظری که گشایش پیدا کنی. خدا شما رحمت کند انشاءالله. خداوند اسرار دین رو به ما بچشونه. خدا حقایق نظام هستی را از باب انسانیت به همگان تلقین بفرماید انشاءالله، و معلم به تلقین انکد تلق القرآن ملدون حکیم علیم همگان بشوید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.